سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز 10 ژانویه 2009 و 21 دی ماه 1387. امروز مطابق معمول مطلب رو، برنامه رو، لااقل ساعت اول رو با اخبار شروع می کنم که در حقیقت صحنه‌هایی از جهانی که درش زندگی می کنیم، در حقیقت کوشش می کنم از طریق خبرگزاری های خودشون و روزنامه های خودشون و عزیزان عرض بکنم که چی داره میگذره در خاک فلسطین. و بعد در ساعت دوم دنباله بحثی رو میگیرم که قرار بود در برابر این نظام ضد انسان و انسان کش ما چه آلترناتیوی داریم. این بحث رو من از 3 یا 4 جلسه پیش شروع کردم راجب آلترناتیو، یعنی رسیدن به یک جامعه انسانی و اینکه خصوصیات این جامعه انسانی چی باید باشه و چرا کوشش هایی که شد لااقل از 90 سال پیش چه بر سرشون رفت و این خصوصیاتی که در حقیقت زیر پا گذاشته شدند چرا دوباره باید برگشت و دید که این خصوصیات چی بودن و به چه دلایلی زیر پا گذاشته شدن و چرا شکست خوردن و الان کوشش ما چگونه باید باشه برای اینکه بتونیم به اون جامعه انسانی که آلترناتیو این جامعه ضد انسانی و انسان کشه بتونیم برسیم. اخبار رو من بنابراین از آخرین خبر که امروز صبح میخوندم برای عزیزان آغاز میکنم و بعد مقداری تاریخچه متأخره اینه که اسرائیل و امریکا در چه افکار و برنامه ها و بساط چه طرحهایی در نظر داشتن و چه میخواستن بر سر ملت فلسطین و بویژه مردم 1.5 میلیون مردم غزه بیارن و الان چطور برنامه هاشون رو دارن پیاده میکنن و این برنامه ها به کجا خواهد کشید. امروز صبح اسوسییتد پرس گزارش داد که اسرائیل به مردم غزه اخطار کرده که آماده تشدید یا اسکلیشن، یعنی تشدید جنگ باشن. جنگ باشن، این یه جنگه؟ جنگ کی با کی؟ مردم غزه آیا توپ دارن؟ تانک دارن؟ هواپیماهای F-15، 16، 32 و غیره دارن؟ آخرین سلاح‌های جنگی امریکا رو دارن که الان امریکا و اسرائیل، ارتش امریکا و ارتش اسرائیل تمام سلاح‌های جدیدشون رو دارن در نوار غزه امتحان میکنن. عزیزان گزارش ها رو بخونن که ببینن این بمب هایی رو که بر سر مردم غزه میندازن و گلوله های توپی که به خونه ها، دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، آمبولانس ها، کودکستان ها، مردم پناهگاه ها میزنن، خصوصیت این بمب ها و این گلوله های توپ چیه و چه فلزاتی درشون به کار برده شده و آیا رادیواکتیو هستن یا نیستن. زخم هایی که الان در نوار غزه دیده میشه دکترهای نروژی و دکترهای سازمان ملل دارن گزارش میدن، در جای دیگه دیده نشده. سوختگی ها، سوختگی های مخصوصی هستن که دیده نشده. یعنی ارتش امریکا، دانشگاه های امریکا که تحقیق میکنن برای ارتش امریکا به پنتاگون، ارتش اسرائیل و دانشگاه های اسرائیل که تحقیق میکنن برای ارتش و پیشبرد سلاح، یعنی توسعه و در حقیقت R&D یعنی ریسرچ اند دیولپمنت، برای اختراع و اکتشاف سلاح های جدید، همه اینها دارن تحقیقاتشون رو روی مردم غزه دارن امتحان میکنن. این یه جنگه، این یه کشتار جمعیه، این یه قمکشیه، کشتار از طرف دولت امریکا، دولت اسرائیل، دولت انگلیس و سایر کشورهای تمدن غرب. این یه جنگ نیست، این یه کشتاره، این یه قمکشیه. آنچه که در نوار غزه داره میگذره، دیشب در سایت خوان کول استاد دانشگاه میشیگان داشتم میخوندم، سایتی داره که من به عزیزان معرفیش کردم، از قول سرباز امریکایی که از عراق تازه برگشته و در نامه هایی که خوانندگان نیویورک تایمز می‌نویسن و گهگاهی نیویورک تایمز اینا رو چاپ میکنه، خوان کول از قول این سرباز و این نامه‌ای که به نیویورک تایمز نوشته اینطور میگه. میگه در مقاله آنچه که در نوار غزه میگذره با دیگر کشتارها و از جمله کشتار در شهر فلوجه، این سرباز اینو مقایسه میکنه در سال 2004. عزیزان دقت بکنن که این سرباز خودش در عراق در اون کشتارها شرکت داشته و ما تا الان کشتارهای ضد بشری امریکا رو که کم نظیر بوده در عراق تا الان محکوم کردیم. این سرباز کشتار شهر فلوجه رو که در حقیقت این شهر دو سومش با خاک یکسان شد و ده ها هزار انسان، 200,000 نفر در حقیقت بی خانمان شدن، تو بیابون ها پراکنده شدن و 100,000 نفر دیگه شون، 10,000 نفرشون کشته به زخمی شدن. این سرباز داره آنچه که در نوار غزه میگذره با شهر فلوجه مقایسه میکنه و اسرائیل رو محکوم میکنه. چرا؟ میگه قبل از اینکه ما به شهر فلوجه حمله بکنیم به مردم اخطار کردیم که داریم حمله میکنیم و در برید، فرار کنید. از جمعیت 300,000 نفری شهر فلوجه 200,000 نفرش بی خانمان شدن، خونهاشون رو ترک کردن، 100,000 نفر یا نمیتونستن دیگه برن و یا نمیخواستن برن، ولی 200,000 نفرشون بیرون رفتن. در نوار غزه کجا برن؟ از این لیفلت ها، یعنی از این اطلاعیا و اعلامیه ها روز و شب بر سر مردم غزه میریزن که آره ما داریم جنگ رو تشدید میکنیم، در برید. کجا در برن؟ 1.5 میلیون مردم غزه کجا در برن؟ مصر بهشون اجازه میده که از رفح، از اون به اصطلاح جایی که به مصر باز میشه بره. الان مصر نیروهای نظامی شده در اونجا چندین برابر کرده، دست در دست اسرائیل و امریکا. مصر در حال حاضر همکاری مطلق داره به اسرائیل و امریکا میکنه و اونجا رو هر فلسطینی، هر کسی از نوار غزه بخواد فرار بکنه به اونجا، به گلوله بسته میشه توسط نیروهای مصر. اسرائیل میذاره مردم غزه در برن؟ کجا برن؟ یعنی در حقیقت این سرباز، یعنی در حقیقت خوان کول از قول این سرباز میگه جنایتی که اسرائیل در نوار غزه میکنه اصلا قابل مقایسه با عراق هم نیست، قابل مقایسه با شهر فلوجه هم نیست. تبحش و بربریت داره تشدید پیدا میکنه، داره بالا میره. پریروز دختر من به من زنگ زد از نیویورک و تلفنی که برداشتم دیدم زار زار داره گریه میکنه. تعجب کردم چون این دختر در حقیقت مظهر شادیه برای من، همیشه بوده و نمیتونست گریهشو کنترل بکنه. گفتمش چته؟ گفت میخوام برم سر کار، ولی نمیتونم. چی کار بکنم؟ چی کار باید بکنم؟ مردم رو دارن کشتار میکنن و هیچ نجایی دارن برن؟ این چه دنیاییه؟ چیه؟ و بعد من الان توی گرند سنترال تازه از قطار پیاده شده بود که بره سر کار، روزنامه ها رو دارم نگاه میکنم و میبینم که روزنامه های نیویورک چی دارن میمیسن. آنچه که در نوار غزه داره میره من از طریق اینترنت و اینور اونور دیدم، عکس ها رو دیدم و بعدش میام به روزنامه دیلی نیوز متعلق به آقای مورتیمر زاکرمن، روزنامه نیویورک پوست مال آقای روپرت مرداخ و روزنامه نیویورک تایمز متعلق به خانواده سلزبرگر رو دارم نگاه میکنم و اینا چی میگن؟ چی کار کنم؟ چطور من میتونم برم سر کار؟ چی کار بکنم؟ مستعجل شده بود این دختر. بعد من چاره ای نداشتم جز این که خاطرات خودم رو براش بگم. گفتمش تو تجربه نداری، من یه مقدار تجربه دارم. بهش گفتم من 46 سال پیش به این کشور اومدم، ژانویه 1963، درست 46 سال پیش، و تقریبا بلا فاصله شروع کردم به خوندن روزنامه نیویورک تایمز. نیویورک تایمز اون روز نیویورک تایمز امروز نبود، جنگ ویتنام تازه آغاز شده بود و من این روزنامه رو میخوندم و نیویورک تایمز در اون زمان خبرنگارانی در جبهه جنگ داشت، از نوع دیوید هالبرستن، خبرنگارایی که میرفتن تو توی جبهه جنگ و کشته میشدن. الان نمیتونی پیدا کنی همچی چیزی. نیویورک تایمز نیویورک تایمز اون زمان نیست. و هر روز با خشم و کین، با همین وضعیتی که تو الان داری گریه میکنی، میرفتم به بیمارستان و روزی نبود که من دعوام با این دکترای امریکایی نشه. سالهای سال، در تمام سالهایی که من در نیویورک بودم، در سفر اولم بهش گفتم که روزی نبود که من با این دکترای، حالا که طرفدار این جنگ بودن و اصلا نمیدونستن ویتنام از نظر جغرافیایی کجا هست، ایران نمیدونستن از نظر جغرافی، و تمام اینا فارغ التحصیل های هاروارد و جانز هاپکینز و UCLA و امسالام و امسالام، top the cream of the crop یا cream of the crap، واقعا گلای سرسبد امریکا دکترهاش. چه کشتارهایی در از مردم ویتنام کردن؟ بهش میگفتم تو تجربه نداری و جنایات اینها رو به جای اینکه گریه بکنی برو بشین درس تاریخ تو بخون. گریه نکن، موقع گریه کردن نیست. بمباران های سفره ای که از مردم ویتنام کردن 3 میلیون انسان رو کشتن و میلیون نفر دیگر رو زخمی کردن. بهش گفتم برو عکسای نیویورک تایمز رو، در اون عکس معروفی 1966 یا 67 بود، صفحه اول نیویورک تایمز، بعد از اینکه یکی از دهات رو با خاک یکسان کرده بودن و تمام مردم و خونه ها و درخت ها رو همه رو نابود کرده بودن، عکس یک سرباز امریکایی رو انداخته بود توی اون دهکده‌ای که نابود شده بود و مردمش از بین رفته بودن و تمام جنگل های اطرافش سوزونده شده بودن، یک گربه نجات پیدا کرده بود و این سرباز امریکایی گربه رو گرفته بود تو بغلش داشت نازش میکرد. گفتمش برو این عکس رو نگاه کن تا بدونی که اینا کیان و چیان. و نیویورک تایمز این عکس رو انداخته بود برای اینکه بگه که سربازهای امریکایی و ارتش امریکا چقدر رقیق القلبن، ببین گربه رو چطور تو بغلش گرفته داره نازش میکنه. و بعد یادآوریش کردم که بعد از اینکه شما از دست خمینی فرار کردید با دو تا برادرت و مامانت، چطور در وین ما متوجه شدیم که چرا اینا به سگ و گربه ها این همه علاقه دارن؟ برای اینکه حس انسانی ندارن، مجبورن به حیوانات پناه ببرن و محبتشون به حیوانات نشون بدن، چون انسان نیستن، حس انسانی ندارن. اینا رو یادآوری براش کردم. گفتمش ولی قبل از اون مگه فرانسوی ها در ویتنام چیکار کردن؟ در خاک هندوچین مگه میلیون ها انسان رو نکشتن؟ مگر همین فرانسه متمدن، فرانسه متمدن که ما در ایران و حتی مارکس در حقیقت به اصطلاح سمبل تمدن غرب ازش اسم میبره، فرانسه رو در الجزایر چیکار کرد؟ برو فیلم الجزیره، فیلم الجزیره رو ببین. 1 میلیون انسان رو کشتن، میلیون ها انسان زخمی کردن و شکنجه هایی که در الجزایر دادن، حتی دست امریکایی را هم از پشت بستن که الان در بسامن در زندان ابو غریب با امثال ها میبینی. بهش گفتم برو تاریخ اندونزی رو بخون. در سال 1965 چند صد هزار نفر یا نزدیک به 1.5 میلیون انسان رو چطور در اونجا سوکارنو رو انداختن و سوهارتو رو آوردن و بعد 1.5 میلیون انسان رو قتل عام کردن در شهرها و دهات اندونزی. برو بخون که ببین چطور رودخانه های اندونزی از جسد پر شده بود. تاریخ رو باید خوند، جای گریه نیست. از مردم فلسطین ما باید یاد بگیریم که به جای گریه کردن مقاومتمون رو بالا ببریم. درس مردم فلسطین رو باید بگیریم. برو تاریخ افریقا رو بخون. ببین در کنگو، کشور دولت ضد بشر بلژیک، از زمان از قرن 19 هم اینا چیکار کردن در افریقا، در افریقای جنوبی، در کنگو، در سایر کشورها، چطور این قاره رو تک پاره کردن و به خاک و خون کشیدن و غارت و چپاولش کردن این کشورهای متمدن. برو راجب این تمدن یه مقدار مطالعه کن، من اون چیزایی که تو کالج بهت درس دادن. برو تاریخ گواتمالا رو بخون که چطور بعد از کودتای 28 مرداد در سال 1953، سالای میلادی رو بهش گفتم، در سال 1954 از ایران درس گرفتن و در گواتمالا اربنز رو انداختن و از اون موقع تا به امروز و تا چند سال پیش 200,000 نفر از این کشور چند میلیونی رو چطور قتل عام کردن، کشتن و جسدهاشون رو در بیرون گواتمالا سیتی انداختن. این اولین جنایت نیست که اینا دارن صورت میدن. مش گفتم برو تاریخ شیلی رو بخون. ببین در سال 1973 چی کار کردن، چطور آینده رو انداختنش و بعد چه قتل عامایی کردن. تاریخ کل امریکای لاتین رو بخون. ببین در برزیل چطور اربنز رو انداختن و چه حکومت نظامی آوردن و چه کشتارهایی کردن. در تمام این کشورها، در آرژانتین ببین چی کار کردن، چند صد چند هزار نفر رو تو هلیکوپتر گذاشتن و انداختن توی دریا و الان فریاد خانواده هاشون بلنده که این جنایتکار کی بر سر کار آورد. برو تاریخ خود ایران رو بخون، برو تاریخ پاناما رو بخون که چه کشتاری در پاناما کردن. 1965 چطور به جمهوری دومینیک حمله کردن و اونجا چطور کشتار کردن. جنگ اول خلیج رو برو مطالعه کن که سربازای در حال عقب نشینی از کویت رو چطور مثل ماهی در سطل آب، مثل ماهی در سطل آب از بالا به توپ بستن و ده ها و صد ها هزار سرباز در حال عقب نشینی عراق رو چطور کشتار کردن و صداش در نیومد و بعد از اون محاصره اقتصادی عراق رو کردن و 1.5 میلیون انسان رو در اثر این محاصره اقتصادی 500,000 طفل رو کشتن. و بعد خانم مادلین آلبرایت گفت آره میارزه، کاملا ارزش داره. ازش پرسیدم که آیا به خاطر این که صدام حسین این است و آن است ارزش اینو داره، یا برای برانداختن صدام حسین ارزش اینو داره که 1.5 میلیون انسان و از جمله 500,000 طفل کشته بشن؟ گفت آره. مادلین آلبرایت دموکرات، این صهیونیست ضد بشر کفتار صفت، اینا تاریخ رو باید بخونه و به ما سفارشمون به فرزندانمون به نسل جدید باید این باشه که به جای گریه کردن و بیتابی آگاهیمون رو دانشمون رو ببریم و این سیستم رو بشناسیم. سیستم رو باید بشناسیم. بعد از این مقدمه من میخوام یه مقدار وارد این بشم که ادعاهایی که اسرائیل داره میکنه و افراد، نیروها، سازمانها، گروهها، و من صحبت از تلویزیونهای مزدور و خودفروخته وطن فروشی مثل تلویزیون پارس و یا کانال یک و امثال هم نمیکنم. بعضی از نیروهایی که خودشون رو چپ میدونستن و یا میدونن و یا نیروهای اصلاح طلب در ایران که بهانه به دست ارتجاع حاکم میدن، کارگزاران رو چرا بستن؟ به قرار معلوم من نمیدونستم تا امروز صبح که نوشته بوده آره حمله اسرائیل به غزه محکوم است، ولی این تروریست هایی که تو غزه هستن میرن و خودشون رو در کودکستان ها جا میدن و از اونجا موشک پرانی میکنن و در نتیجه چیز رو تحریک میکنن برای اینکه به کودکستان ها حمله بکنه. پس تقصیر همسه. این مزدورای امپریالیسم و صهیونیسم اینجوری میمیسن و بعضی از نیروهای سیاسی هم همینطور. من تاریخچه اینو میخوام برای عزیزان بخونم که یه بخش از این ادعاهای اینها که دولت امریکا و دستگاه های ارتباط جمعیش در حقیقت، حالا همینطور که عرض کردم ما از تلویزیون فاکس یا CNN و امثال هم و یا تلویزیون پارس یا کانال یک و امثال هم بعضی از چیزهای کانال یک رو عرض میکنم، بعضی از این خودفروشی های لندنیشون، ولی از اونا ما انتظاری نداریم، ولی بعضی نیروهای دیگر رو عرض میکنم، بعضی از اینهایی که خودشون رو چپ میدونن به اصطلاح برای من ایمیل میفرستن، به اعلامیه هاشون، به موضع گیری هاشون عزیزان دقت بکنن. همون ادعاهایی که اسرائیل میکنه که آره این محکوم است، ولی اون هم محکوم است. عزیزان من از مقاله‌ای که گرت پورتر در انتی وار در 6 ژانویه نوشته استفاده می کنم. گرت پورتر از رپورترهای به حساب اینوستیگیتیو رپورتر هستش، یعنی از اونایی که محقق فقط یه خبرنگار چیز نیست. تاریخچه این قضیه رو از سال 2006 که زیر فشار امریکا قرار شد در خاک فلسطین انتخابات بشه، در ژانویه 2006 که خود من اون انتخابات رو با دیده انتقادی بهش نگاه کردم که باید از خودم انتقاد بکنم، انتخابات شد زیر فشار اسرائیل و امریکا در اونجا. حالا اسرائیل رو من به دقت نمیتونم، ولی امریکا، خانم کاندولیزا رایس و جورج دبلیو بوش که آره باید انتخابات بشه و انتخابات شد در ژانویه 2006. حماس در انتخابات 2006 56% از کرسی های پارلمان رو به دست آورد. این مقاله‌ای که گرت پورتر در 6 ژانویه در سایت انتی وار عزیزان میتونن گیرش بیارن. تاریخ این رو ریز به ریز از روی سند و مدرک بیرون آورده تا ببینیم ادعاهای اسرائیل و امریکا، کاندالیزا رایس و سایر دست نشانده ها و مزدورها با مزدورهاشون، حالا چه در این تلویزیون ها و چه بعضی از اونایی که خودشون رو چپ میدونستن یا میدونن. ماه بعد مجلس دولتی به ریاست اسماعیل هنیه، مجلس دولتی رو به ریاست اسماعیل هنیه انتخاب کرد که مردم در این انتخابات نه تنها سازمان و خود جیمی کارتر شرکت داشتن و نظارت داشتن، بلکه تمام مجامع بین المللی. و یکی از دموکراتیک ترین انتخابات هایی که در جهان عرب شده تشخیصش دادن. دولت های عربی چرا الان با امریکا و اسرائیل همکاری تنگاتنگ و نزدیک میکنن؟ برای اینکه این انتخابات رو نمیتونن تحمل بکنن. اگه چنین انتخاباتی در مصر بشه، حسین مبارک میتونه تو اون کاخ وایسه؟ در عربستان بشه، خانواده سعودی میتونن تو اون چیز بمونن، تو اون کاخ سلطنتیشون؟ در کویت، در امارات متحده عربی، در عمان، در هر کدوم از این کشورها، در اردن؟ اگه چنین انتخاباتی که در حقیقت تنها انتخابات دموکراتیکی که در جهان عرب شاید در 60 سال اخیر شده، انتخابات 2006 در مثلا فلسطین و قبلش هم شده بوده، منتها حالا ببینیم چه بر سر این. آیا امریکا و اسرائیلی که سهه گذاشتن، یعنی در حقیقت کوشش کردن که این انتخابات بشه و بعد که رأی مردم داده شد و متوجه شدن که حماس برده، میتونستن تحمل بکنن؟ پس ماه بعد از اینکه 56% از کرسی ها رو بردن، همین مجلس که الان 50% از این نمایندگان تو زندان های اسرائیل هست، دستگیرشون کردن. اسرائیل دستگیرشون کرد، همین نمایندگان رو. امریکا بلافاصله از هیئت چارگانه که در حقیقت بهش میگن کوارتت، یعنی 3-4 گروه هستن که امریکا و اروپا و سازمان ملل و روسیه خودفروش، فدراسیون روسیه خودفروخته، اینا برای برانداختن این دولت، امریکا زیر فشار قرارشون داد برای برانداختن این دولت. امریکا و اسرائیل به هیچ وجه موقعی که دیدن که حماس برده قبول نکردن انتخابات رو، یعنی رأی اکثریت مردم فلسطین هیچ. هیئت چارگانه بلافاصله از حماس خواست خلع سلاح بکنه، یعنی سند مرگش رو خودش امضا بکنه، خلع سلاح بکنه، در حالی که مطلقاً از اسرائیل در مقابل چیزی نخواستن و دست اسرائیل رو آزاد گذاشتن که کنترل کامل اقتصادی نظامی بر نوار غزه و کرانه غربی داشته باشه. هیچ درخواستی از اسرائیل نکردن، ولی از حماس خواستن که خلع سلاح بکنه. به طور همزمان اروپا و امریکا کمک اقتصادی خودشون رو به دولت محمود عباس قطع کردن و تمام بدهی‌های خود رو به فلسطین بابت عوارض گمرکی و مالیات رو نیز قطع کردن. فشار روی محمود عباس، این آدمی که بعداً بالاخره خواهیم دید که چطور خودش رو فروخت، و تمام بدهی‌های خودشون رو هم قطع که طبق قرارداد اسلو میبایست میپرداختن. قرارداد اسلو به اصطلاح تمام مالیات ها و حقوق گمرکی که میگیرن و تمام چیزایی رو که مال مردم فلسطینه، دست اسرائیله، قطع کرد همه اونا رو. وقتی محمود عباس از انحلال دولت سر باز زد، من اینو نمیدونستم که محمود عباس گفته که من نمیتونم این دولتی رو که مردم انتخابش کردن براندازمش، و کاندالیزا و زیپی لیونی در سپتامبر 2006 در سازمان ملل به او اخطار کردند که دولتی به ریاست حماس رو نخواهند پذیرفت. محمود عباس رفته بود 2006 به چیز در سپتامبر به سازمان ملل برای به ساگرد همایی مجمع عمومی بهش اخطار میکنن، خانم کاندالیزا و زیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل، که ما دولتی رو حالا که مردم فلسطین به اینا رأی دادن ما اینو نمیپذیریم. رئیس در اکتبر 2006 به رام الله اومد تا تا فشار بر محمود عباس رو شدیدتر بکنه، برای اینکه محمود عباس بازم نپذیرفت که بندازه این دولت رو، و از او خواست که در عرض 2 هفته دولت رو منحل بکنه. محمود عباس تسلیم شد و گفتش در عرض 4 هفته میندازمش. اینا همه در مجله Vanity Fair، یعنی گرت پورتر، همه اینها رو داکیومنت هایی که بیشترش توی مجله Vanity Fair اومده. اما بر سر راه عباس مشکلی وجود داشت برای انداختن دولت حنیه. ماده 45 قانون اساسی دولت موقت فلسطین که به او اجازه عزل نخست وزیر رو میداد، اما نمی توانست کسی رو نماینده مردم که نماینده مردم نیست جای او برگزیند. نمی دونست کی رو باید باید نماینده مردم باشه مطابق به اسلام ماده 45 قانون اساسی خود فلسطین. دولت امریکا به او التیماتوم داد که هر چه زودتر دولت رو باید منحل و نخست وزیر جدیدی رو باید معین بکنه، که بعد میدونی معین کرد، یکی از جاسوس های خود امریکا به اسرائیل رو معین کرد. این هم در از مجله Vanity Fair این رو گرفت. به طور همزمان از عباس، حالا این رو عزیزان دقت بکنن که حالا این بر میگرده به نوار غزه، به طور همزمان از عباس خواستن که نیروهای زمینی، نیروهای امنیتی نظامی خودش رو تقویت بکنه، و از او خواستن که محمد دهلان رو رئیس نیروهای امنیتی نظامی خودش بکنه. عزیزان محمد دهلان رو باید بشناسن که این سالهای سال برای شینبت، یعنی دستگاه اطلاعاتی اسرائیل و CIA کار کرده بوده. حالا خودت این مقاله میگه در سال 2003 تونی بلر و حسنی مبارک از یاسر عرفات رو زیر فشار گذاشته بودن که محمد دهلان رو به ریاست نیروهای امنیتی خودش برگزینه. یعنی در حقیقت جاسوس مصر هم هست، تونی بلر خائن و حسنی مبارک، هر دوشون یاسر عرفات رو زیر فشار گذاشته بودن که محمد دهلان رو به همین پست برسونه برای سرکوب مردم فلسطین. در اواخر سال 2006 رئیس توانست، دقت بکنن عزیزان اینا همش سنده، در اواخر 2006 کاندالیزا رئیس توانست مصر، عربستان سعودی و ایالات و امارات متحده عربی رو وادارد نیروهای دهلان رو مسلح و آموزش نظامی بهشون بدن. نقش کشورهای عربی مثل مصر، امارات متحده عربی، عمان، اردن، کویت و امثال هم رو عزیزان ببینن. برنامه دولت امریکا و اسرائیل تشویق دهلان به حمله نظامی علیه حماس در خاک غزه بود. دهلان در مصاحبه با مجله Vanity Fair به این مسئله اذعان کرده خودش. گزارش های دیگر نشون میده که نیروهای دهلان به ربودن و شکنجه دادن نیروهای طرفدار حماس در غزه دست زده بوده. آلوارو ده سوتو، مأمور مخصوص سازمان ملل، در گزارش سری خود آشکار میکند که امریکا به جنگ میان حماس و فتح دامن زده و آن را تشویق میکرد. او گزارش میدهد، آلوارو ده سوتو نماینده سازمان ملل مربوط به فلسطین، او گزارش میدهد که کاندالیزا رئیس در جلسه هیئت چارگانه، همون کوارتت، از جنگ میان این دوتا یعنی حماس و فتح اظهار خوشحالی کرده. کاندالیزا رئیس افریقایی تبار از محله فقیرنشین برانکس. حالا راجع به این افریقایی تبارها از جمله براک حسین اوباما صحبت خواهیم کرد اگه فرصت بشه. رویتر در 5 ژانویه 2007 گزارش داد که امریکا وعده 86 میلیون دلار کمک برای تقویت نیروهای نظامی امنیتی فتح، یعنی همون محمد دهلان، قول بهشون داده تا علیه حماس بجنگن. با همه اینا امریکا موفق نمیشه تا اینجاش، و در فوریه 2007 عزیزان به یاد بیارن حماس و فتح در عربستان سعودی به توافق رسیدن تا دولت متحد فلسطینی تشکیل بدن و محمود عباس این رو پذیرفت. امریکا بلافاصله اون رو رد کرد و این دفعه محمود عباس رو تهدید کرد که اگه اینو بپذیره این اتحاد رو خودش رو خواهد انداخت، یعنی محمود عباس رو خودش رو میندازن، کنار گذاشته خواهد شد. محمود عباس رو زیر فشار گذاشتن تا علیه نیروهای حماس وارد عمل بشود. این طرح امریکا توسط روزنامه المجد در اردن به بیرون درس کرد. گرت فورتر خودش می‌نویسه که چرا این درس کرد؟ آشکاره که در درون ارتش خود اردن آدمایی هستن که هنوز رگه‌هایی از انسانیت دارن، اینو بیرون درز دادن برای اینکه میدونستن. روزنامه هارتس در 7 ژوئن 2007 افشا کرد که به دستور امریکا و اسرائیل مقادیر زیادی خودروهای ارتشی، خمپاره و دیگر سلاح‌های مصری به نیروهای دهلان در خاک غزه داده شد. برمیگردیم به برخورد بین فتح و حماس در خاک غزه، عزیزان به یاد بیارن در حدود 1.5 سال پیش. در این موقع بود حماس در میابه، موقعی که این مقاله در حقیقت هارس، در حقیقت روزنامه هارس این رو چیز میکنه، افشا میکنه، برای اینکه بسیاری از به اصطلاح نیروهای جنگنده فلسطینی روزنامه‌های اسرائیل رو به دقت دنبال میکنن، مخصوصا هارس رو. در این موقع بود که حماس عکس العمل نشون داد که جنگ بین این دوتا در نوار غزه صورت گرفت و علیه نیروهای دهلان وارد عمل شد و در عرض 5 روز تمام بیرونشون کرد، مثل سگ فرار کردن خود محمد دهلان و به اصلا نیروهاش از خاک غزه، و آنها را از خاک غزه بیرون روندن. روز بعد از این شکست بود که آقای محمود عباس تازه دولت هانیه رو از کار انداخت و این نخست وزیر جدیدشون رو سر کار آورد، و این بهانه به دست امریکا داد تا بگویند که حماس در غزه کودتا کرده است. دهلان نمیخواست کودتا بکنه، این حماس بود که کودتا کرد. تا زمانی که ما این تاریخ رو ندونیم نمیتونیم هم مچ دولت اسرائیل و امریکا و خانم کاندلیزا رایس و خانم زیپی لیونی و هم بسیاری از نیروهای خودفروخته ایرانی رو که اسم خودشون ایرانی میذارن مچشون رو باز بکنیم، بعد تاریخ رو به دقت دنبال بکنیم. اینا تمام نکات تاریخی و سنده. و اما یا حماس در صدد انداختن مردم یهود به دریاست؟ از مقاله مایک ویتنی در 7 ژانویه 2009 استفاده می کنم، مقاله بسیار پر اهمیتیه در انتی وار یا در انتی وار یا کانتر پانچ فکر می کنم. در فوریه 2006 اسماعیل هانیه با واشنگتن پست مصاحبه داره، واشنگتن پست صهیونیست، او خواهان در حقیقت اسماعیل هانیه در این مصاحبه میگه که ما خواهان پایان دادن به دور باطل خشونت هستیم و ما هیچ ما هیچ دشمنی با مردم یهود نداریم. ما خیال آن نداریم که آنها را به دریا بریزیم. درخواست ما پس دادن زمین‌های ماست. ما خواهان جنگ نیستیم. ما آغاز کننده جنگ نیستیم. واشنگتن پست بلافاصله خبرنگارش می‌پرسه: اگر اسرائیل به مرزهای 1967 برگردد، حاضر هستید اسرائیل را به رسمیت بشناسید؟ هنیه جواب میده: اگر اسرائیل به مرزهای 1967 برگردد، فرایند صلح را مرحله به مرحله پیش میبریم، حالت ثبات آرامش برقرار میکنیم تا مردم در امنیت زندگی بکنن. واشنگتن پست بازم چیز میکنه، روش فشار میاره: آیا وجود اسرائیل را به رسمیت میشناسی؟ اسماعیل هنیه جواب میده: جواب من این است، به شرطی که اسرائیل وجود دولت فلسطین را در مرزهای 1967 به رسمیت بشناسد، زندانی ها را آزاد بکند و به آوارگان فلسطین اجازه بازگشت دهد، به خاک خودشون بدهد. باز واشنگتن پست صحبتش را قطع میکنه، میگه: آیا اسرائیل را به رسمیت میشناسی؟ جواب میده: اگر اسرائیل اعلام کند که دولت فلسطین را به رسمیت می شناسد و حقوق مردم فلسطین را رعایت می کند، آماده ایم آن را به رسمیت بشناسیم. و بعد هر چه که مایک ویتنی میگه، تمام خواستهای هنیه منطقی و در چارچوب قطعنامه 242 سازمان ملل. عزیزان دقت بکنن که قطعنامه 249 بعد از اینه که اسرائیل میاد 25 تا 30 درصد دیگه علاوه بر 50 درصدی که سازمان ملل بهش داده، نزدیک به 30 درصد دیگه از خاک فلسطین رو اشغال میکنه و قطعنامه 242 فقط از اسرائیل میخواد که به مرزهای 1967 برگرده. یعنی مردم فلسطین حاضر شدن فقط 22 درصد از خاک فلسطین بهشون داده بشه و یه دولت درست بکنن و نه برگردن به مرزهای 1947 یا 48 قبل از آوریل 1948. حالا عرض خواهم کرد که خالد مشعل اونم مصاحبه دیگه ای داره که در حقیقت رهبر دیگر حماس هستش در بیرون از خاک غزه. حالا اون رو هم اگر فرصت باشه عرض شود که برای عزیزان خواهم گفت که چطور در این عرض شود که در این مصاحبه این رو هم برای عزیزان بگم، برای اینکه اخیراً مصاحبه ای باش بوده توسط الکساندر کوبرن مال کانتر پانچ. سایت کانتر پانچ اخیراً مصاحبه مفصلی با خالد مشعل داشتن که خالد مشعل بهشون میگه که پیشنهادات ما اینه که اسرائیل به مرزهای 1967 برگرده و دولت فلسطینی رو به رسمیت بشناسه، یک دولت فلسطینی رو. و بعد بهش میگه که اگر از ما که این نسل هستیم نپذیر دولت اسرائیل، نسل آینده دیگه این پیشنهادات رو بهش نخواهد کرد. الان اسرائیل یه شانس بزرگی داره که این پیشنهادات رو بپذیره و 78 درصد از خاک فلسطین رو اشغال کرده و فقط ما 22 درصد رو میخوایم. این رو بپذیره، وگرنه در آینده نسل‌های آینده ملت فلسطین، بچه‌های فلسطین نخواهند پذیرفت. حالا بعداً من میرسم به عرصه‌ای که به این مصاحبهش که مصاحبه مهمیه، که نظرش اینه که اسرائیل اتفاقاً داره شکست میخوره و به طور کلی قدرت اسرائیل رو به افوله و تمام داره این دست به اساس چنگ و دندان به این دلیل که به مردم فلسطین به این شکل داره نشون میده. هنیه در دنبالی بحث میگوید برمیگردم به اون مصاحبه‌ای که با واشنگتن پست داشت اسماعیل هنیه. اقدامات یک جانبه اسرائیل در سال گذشته منجر به صلح نخواهد شد. بیرون کشیدن موقت از غزه و دیوار کشی دور کرانه غربی اسمی از گسترش وحشتناک مسکونی ها نمیبره اینجا. دیوار کشیدن دور کرانه غربی راه حل مسئله میان اسرائیل و فلسطین نیست. داره فریاد میکشه. طبق گزارش سازمان ملل اسرائیل اکنون تسلط کامل بر زندگی مردم فلسطین داره، در حالی که ما مانند مردم امریکا خواهان حقوق دموکراتیک و حاکمیت بر سرنوشت اقتصادی و سیاسی خودمون هستیم. تمام این صحبت‌ها رو حتی نظریه پردازان خود اسرائیل مثل ایلیان پاپه، استاد در حقیقت تاریخ دانشگاه اکستر هستش، همه اینا رو قبول داره. مورخین خودشون، عزیزان مقالات یوری اونری رو بخونن، عرض شود که گیدئون لوی، تمام این متفکرین به اصطلاح انسان دوست و به اصطلاح ترقی‌خواه خود اسرائیل رو بخونن. ایلیان پاپه میگه که هیچ حد و مرزی بر ریاکاری و دروغ به اصطلاح مقاله اخیراً نوشته Righteous Fury، یعنی به اصطلاح شرح اینو میده که بخش وسیعی از جامعه اسرائیل به طور کلی چطور به خودش حق میده که هر جنایتی رو در خاک اسرائیل برای اینکه مردم در خاک فلسطین انجام بده، برای اینکه مردم فلسطین رو اصولاً جز آدم حساب نمیکنه، یعنی نجات پرستن. و این نظریه پردازای خودشون هستن که اینطور اظهار نظر میکنن. من یک سلسله خبرهای دیگر رو برای عزیزان فرصت زیاد، دکتر جیلبرت پزشک نروژی که هفته گذشته وارد غزه شده، بعضی از خبرها رو میخوام برای عزیزان بخونم. میگوید من در بسیاری از مناطق جنگی بودم، اما در هیچ یک چنین شرایطی را ندیدم. این از نیویورک تایمز دوشنبه 5 ژانویه من این رو گرفتم. بیمارستان نه مانیتور داره، اینی که به حساب ضربان قلب و به حساب حرکت‌های قلب و ریه و اینها رو مانیتور میکنه، یعنی دنبال میکنه و چیز میکنه، به حساب گرافش رو میکشه. نه وسایل بیهوشی داره بیمارستان‌ها، نه وسایل جراحی داره، نه بخاری داره و نه دیگر وسایل، یعنی هیچی نداره. و اون وقت سخنگویان اسرائیل میگوین اصلاً بحرانی در غزه وجود نداره. نیویورک تایمز 9 ژانویه دیروز، روز پنجشنبه گروه‌های کمک رسانی بین‌المللی دولت اسرائیل رو به خاطر جلوگیری ارتش اون کشور از دسترسی کارکنان سازمان ملل به مردمی که سخت نیاز به کمک دارن مورد حمله شدید قرار داد. سازمان ملل، عزیزان میدونن که قطعنامه‌ای هم گذروندن، ولی در حقیقت یه قطعنامه بی دست و پا و بی عرشبت که هیچ به اصلا ارزشی نداشته، و البته اسرائیل هم بلافاصله ردش کرد و میدونیم که امریکا هم رأی ممتنع بهش داد. 14 تا از اعضای 15 گانه رأی بهش دادن و امریکا رأی ممتنع بهش داد، با اینکه یک قطعنامه بسیار آبکی و بلا استفاده بود، ولی چون در حقیقت خواهان آتش بس بود امریکا رأی ممتنع، یعنی رأی موافق بهش نداد. طبق گزارش این نهادهای بین‌المللی، کارکنان این سازمان‌ها که برای کمک رسانی به زخمیان و مردم به آنجا می‌روند مورد حمله ارتش اسرائیل قرار می‌گیرند و تا حال چندی نفر از آنان کشته و زخمی شدند، مأمورین سازمان ملل و صلیب سرخ. سازمان ملل پس از آنکه یکی از رانندگانش توسط اسرائیل کشته شده و دو نفر دیگر را زخمی شدن، برنامه کمک رسانی به خاک غزه رو به طور کلی قطع کرده. یعنی غذا الان به مردم که غزه نمیرسه. گرما تو این زمستون الان هیچ وسیله گرما ندارن، نه الکتریسیته. من 75% از مردم غزه اصلا برق ندارن. شیشه های خونه شون تمام خرد شده در اثر بمباران ها و صدای رعدادهای هواپیماهای F-15 و F-16. کارکنان کمیته بین المللی صلیب سرخ گزارش میدن که روز چهارشنبه، عزیزان دقت بکنن، شاهد صحنه تکان دهنده ای بودن. 4 طفل نحیف و در حال مرگ در کنار جسد مادرشون که توسط ارتش اسرائیل کشته شده بوده در اونجا نشسته بودن یا خوابیده بودن در حال مرگ. و این کمیته گزارش میده که ارتش اسرائیل نمیذاشته به این بچه‌ها نزدیک بشن، مردمی که میخواستن کمک بهشون بکنن، و هر کسی نزدیک میشده با تیر به اصطلاح چیزش میکنه یا میزدنش. و از دولت اسرائیل به خاطر عدم رعایت وظایف تعهدات بین المللیشون، اصلا اینا انسانیت و شرافت دارن که اصلا مسائل بین المللی اصلا کوچکترین چیزی. عزیزان مقاله‌ای برای من در اینترنت هستش، ممکنه به دست عزیزان، از سال 1948 یعنی در عرض 20 سال گذشته 65 قطعنامه علیه در محکومیت اسرائیل از در سازمان ملل، چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت گذشته. اصلا اسرائیل کوچکترین وقعی به این مسائل میذاره، به مجمع بین الملل، به مجمع عمومی سازمان ملل و یا شورای امنیت. و بعد روز پنجشنبه اعضای شورای امنیت قطعنامه‌ای گذروندن که اینو به عزیزان گفتن. رویتر 9 ژانویه، سازمان ملل دیروز، سازمان ملل امروز گزارش داد که اسرائیل به پناهگاهی که خود به مردم غزه فرمان داده بوده که در آن پناه بگیرن با توپ حمله کرد و 30 نفر رو کشت. این جنگه؟ جنگ نیست، کشتاره، قمکشیه. این سران این کشورها، چه امریکا به اسرائیل، اینا باید به محاکمه کشونده بشن. روز 4 ژانویه ارتش اسرائیل 110 نفر رو از منازل خودشون بیرون راند و در منزلی در زیتون جمع کرد و به اونها اخطار کرد در اونجا بمانن. شاهدان عینی میگوین اسرائیل بعداً با توپ به این منزل حمله کرد و اکثر اینها از یک خانواده سامونی به اسم سامونی بودن. در میان اینها چندین نفر طفل و زن و بچه و اینها بودن. روزنامه ایندیپندنت مال دیروز، حتی اگر اسرائیل در میدان جنگ غزه برنده شود و یا حتی جنگ دیپلماسی رو هم ببرد، حتی که تا الانش به نظر من اسرائیل شکست خورده. به عزیزان حالا عرض میکنم چرا این حرف رو میزنم. الان وارد هفته سوم این تجاوز به خاک غزه شدیم. میگه بهای آن را در قلب مردم فلسطین در کرانه غربی خواهد پرداخت. مردم کرانه غربی هم امید خودشون رو به مذاکره صلح و هم امیدشون رو به محمود عباس از دست دادن. مردم فلسطین قبلا هم به مذاکرات سیاسی عباس بدبین بودن، چرا که نتیجه جز گسترش مسکونی های صهیونیستی نداشت، اما اکنون بیش از پیش در حقیقت امید خودشون رو به هر نوع مذاکره با اسرائیل و به محمود عباس از دست دادن. در انتی وار 9 ژانویه، همه اینا مال دیروز و دیشبه، اسرائیل راننده کامیون خاربار سازمان ملل رو در ارز، یکی از جاهایی که در حقیقت میتونن وارد خاک غزه بشن، در این وارد این زندان بشن، مثل زندان که یه دروازه هایی داره، درهایی داره، یکیش در ارز، به قلط رسوندن. اونایی که میخواستن، در حالی که ارتش اسرائیل با توپ به این کامیون حمله کرد، راننده را کشته و کمکرانه را به شدت مجروح کرد، سازمان ملل اعلام کرد که حمله خاربار رو به اونجا قطع خواهد کرد. کریستوفر گانس، عزیزان چهرش رو دیدن، یه انگلیسیه که مأمور سازمان ملله. مأمور سازمان ملل گفت که ما با ارتش اسرائیل مذاکره کردیم و آنها موافقت کردند که این کامیون خاربار به خاک غزه ببره، اما قصدن به کامیون حمله کردن. این کامیون به طور آشکار آرم سازمان ملل داشت، روی خودش داشت و ارتش اسرائیل از آن اطلاع داشت. سازمان ملل همچنین به دولت اسرائیل به خاطر حمله به آمبولانس ها، کارکنان پزشکی، به مجروحین و اونهایی که کمک میخوان بکنن سخت تا الان اعتراض کرده. و اون وقت این رو امروز صبح می‌خوردم در سایت وایرد، سایت وایرد در 9 ژانویه امریکا قصد فرستادن اسلحه بیشتر به اسرائیل داره و کشتی‌های باری نظامی امریکا در یونان از 30 دسامبر یعنی چند روز بعد از آغاز این حمله به اصطلاح به اجاره در اومدن یا به اصطلاح مشغول این هستن که اسلحه بیشتری به اسرائیل برسونن. 8 ژانویه خبرگزاری بلومبرگ مجلس سنای امریکا قطعنامه ای رو گذروند که در آن با تمام قوا از حمله اسرائیل به غزه حمایت کرد. نانسی پلوزی و هری رید از طرفداران سرسخت این قطعنامه بودند. انتی وار 9 ژانویه دیروز سلاح‌های امریکایی کشتار در غزه را عرض شود که تسهیل میکنه. در عرض 8 سال اخیر 21 میلیارد دلار اسلحه به طور رایگان امریکا در اختیار اسرائیل گذاشته. فقط در سال 2008 قرارداد 22 میلیارد دلار اسلحه از آخرین مدل های هواپیما و بمب و توپ بین امریکا و اسرائیل قراردادش بسته شده. اسرائیل آخرین سلاح های امریکایی را روی مردم فلسطین امتحان میکنه. اسرائیل در پیشبرد سلاح های جدید جدید همکاری نزدیک و تنگاتنگ با امریکا داره و از تکنولوژی نظامی امریکا بیش از هر کشوری استفاده میکنه و این رو مردم فلسطین داره امتحان میکنه. همچنین اسرائیل با تمام توانایی های اطلاعاتی امریکا دسترسی داره. برمیگردم به مصاحبه خالد مشعل که الکساندر کوبرن باهاش داشته در سوریه. میگه که اسرائیل در سال 56 مصر رو شکست داد. در سال 67 سه کشور مصر و سوریه و اسرائیل و اردن رو در عرض 6 روز شکست داد. همین اسرائیل. در سال 73 مصر و اسرائیل مساوی هم شدن ولی در حقیقت اسرائیل برنده بود. در سال 82 هم PLA رو در لبنان قتل عام کرد. ولی از سال 1982 هیچ جنگی رو نتونست اسرائیل ببره. در سال 2000 مردم لبنان از اونجا بیرونش کردن و بعدش هم خودش زیر فشار مردم غزه از غزه بیرون کشید. بنابراین میگه که در حقیقت اسرائیل داره دست و پا میزنه برای اینکه مواضعش ضعیف شده و دیگه نمیتونه جنگ ها رو مثل جنگ 6 روزه ببره. جنگ 67 رو که خود من در امریکا بودم در اون زمان در عرض 6 روز تمامش کرد. مصر و اردن و سوریه که در حقیقت این سه کشور مساحتشون و جمعیتشون 10 برابر اسرائیله در عرض 6 روز اینا رو از پا در آورد. غزه چند درصد اسرائیله؟ آره 1/10، 1/100 اسرائیله. و الان 16 روز که داره علیه این ملت می جنگه با تمام قدرت نظامیش، قدرت نظامی خودش و امریکا و کشورهای اروپایی و با حمایت کشورهای عربی. مردم غزه رو نتونست از پا در بیاره و از پا در نمیاد. همین الانش نشانه شکست اسرائیله. تا همین جاش، حتی تا آخرین نفر رو هم بکشه، تا همین الانش از نظر روحی و روانی، از نظر از نظر نظامی و از نظر سیاسی به ویژه، حالا نظامی نمیتونم بگم برای اینکه داره کشتار میکنه، ولی از نظر سیاسی و از نظر روانی جنگ رو باخته. در همین حدش افکار عمومی مردم جهان رو عزیزان ببینن، در چند کشور و در چند شهر در همین امریکای در همین امریکا امروز تظاهرات هست. در لس آنجلس ساعت 12 جلوی ساختمان فدرال، در واشنگتن جلوی کاخ سفید ساعت 1 بعد از ظهر به وقت خود واشنگتن، یعنی همین شروع خواهد شد به زودی. در ده ها شهر امریکا و در ده ها کشور جهان افکار عمومی جهان رو عزیزان نگاه بکنن که چطور. من امروز فقط راجع به این قضیه ساعت اول صحبت کردم، نرسیدم، میخواستم در حقیقت برم به ریشه های قضیه، برای اینکه میخواستم راجع به اقتصاد امریکا صحبت بکنم. جهان سرمایه داری و به ویژه امریکا دست به گریبان یک بحران اقتصادی عمیقه و ناچار بودجه نظامیش رو ببره بالا و در نتیجه چنگ و دندان به همه بشریت نشون بده و در حقیقت پیشبینی میشه که شاید این تجاوزی رو که اسرائیل به خاک غزه شروع کرده در حقیقت مرحله آمادگی و امتحان برای اینکه ببینه ایران و سوریه و لبنان چقدر تحمل خواهند کرد و اگر فرزند دست به عملی بزنن جنگ رو گسترش بده. در اون صورت مسلماً شکستشون بسیار قطعی تر خواهد شد. در نتیجه باید این رو ما دنبال بکنیم. امیدوارم من هفته آینده گزارشات آخرین گزارشات اقتصادی رو برای عزیزان بگم و بریم تو ریشه های قضیه که چرا اینا به بشریت دارن اینطور چنگ و دندان نشون میدن. ساعت اول من تمومه. من چند دقیقه از عزیزان فعلا خداحافظی.